ایران 7:30 بعد از ظهر در پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه سه‌شنبه اول شهریور ماه 1390، 23 اوت 2011 میلادی هم از راه رسید. سپاسگزاریم که در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با اخبار و گزارش هایی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ابتدا مروری بکنیم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. جنگ شدید میان مخالفان مسلح قذافی و نیروهای وفادار به او در ترابلس پایتخت لیبی همچنان ادامه دارد. نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و زره پوش به جنگ مخالفان رفتند و همزمان حملات هوایی ناتو در این شهر ادامه دارد. مخالفان میگویند در بخش دیگری از شهر به سوی مجموعه دولتی باب العزیزی پیشروی کردند و آنجا را به تصرف خود درآوردند. گفته می‌شود معمر قذافی احتمالاً در آنجا مخفی شده است. در پی تحولات تازه در لیبی و افتادن بخشی از ترابلس پایتخت این کشور فرد به دست مخالفان، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته است خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم و احترام به آرای آنها ضرورتی انکارناپذیر است. وزارت خارجه ایران بدون اعلام به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی، آنچه را که پیروزی مردم مسلمان لیبی توصیف شده، تبریک گفته و افزوده که جمهوری اسلامی مطمئن است که مردم لیبی به استعمارگران اجازه نخواهند داد سرنوشت آنها را تعیین کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواند. این سازمان بازداشت کوهیار گودرزی، وبنگار و فعال حقوق بشری و مادرش پروین مخترع در مرداد سال جاری را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز همچنین مخفی نگه داشتن محل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان خواستار آزادی آنها شد. محاکمه علی جمالی فشی، شخصی که وزارت اطلاعات ایران میگوید عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران است، در تهران آغاز شد. مسعود علی محمدی در دی ماه سال 88 در مقابل منزلش در تهران بر اثر انفجار بمبی کشته شد. پرونده اتهام جنسی دومینیک استراوس‌کان سرانجام روز سه‌شنبه به علت تردید در صداقت شاکی بسته شد. مقام‌های دادستانی نیویورک اعلام کردند نفیستو دیالو، شاکی پرونده، با اظهارات متناقض بخت دادگاه در اجرای عدالت را کاهش داده است. دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، 3 ماه پیش در پی شکایت خانم دیالو، خدمتکار هتلی در نیویورک، به اتهام تجاوز جنسی به او بازداشت و مدتی زندانی شد. هانا؟
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. و اما بشنویم آنچه که تا ساعت 10:30 شب در این مجله مرور خواهیم کرد. از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه درباره تازه ترین تحولات لیبی خواهید شنید. همچنین مروری خواهیم داشت بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران و جنگ در لیبی. اما باز هم از لیبی خواهیم گفت. اوضاع اقتصادی این کشور را بررسی خواهیم کرد. همچنین از جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم ترور یک دانشمند هسته‌ای در ایران خواهید شنید. برای شنیدن اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. اما اونطور که تصاویر تلویزیونی و شبکه‌های خبری نشون میده، مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر لیبی، موفق شدند وارد باب العزیزی بشن و اونجا رو در تصرف خودشون در بیارن. برای آگاهی از اونچه که در این ساعتها در ترابلس و در لیبی میگذرد، همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزائری، من به شما سلام میکنم و اینکه اگه ممکنه برای ما از تازه ترین تحولات خصوصا در ترابلوس بگید.
سلام. بعد از اینکه نیروهای ناتو منطقه باب‌العزیزیه رو بمبارون کردن، نیروهای انقلابی یا نیروهای مخالف قذافی تونستن وارد این منطقه بشن از دروازه غربی. بعد از اینکه وارد شدن، محل ضیافت معمر قذافی که محل معروفی هست و روبروی یک مجسمه معروف خود رهبر لیبی اونجا قرار داده شده رو تصرف کردن، مجسمه رو به زیر کشیدن و به تعداد زیادی اسلحه و خودروهایی که متعلق به محمد قذافیه دست پیدا کردن. اینطور که میگن خود عملیات ورود آنچنان با مقاومت جدی روبرو نشد، اما در جبهه دیگر نیروهای انقلابی در حال پیشروی به سمت منطقه سرت هستند. اونجا زادگاه قذافی هست و نیروهای هوادارش همچنان دارن مقاومت میکنن.
آقای جزائری، مسئله‌ای که شاید الان سوال باشه این هستش که ترابلوس واقعاً تا چه اندازه به تصرف مخالفان مسلح قذافی در اومده، به خاطر اینکه باب‌العزیزیه به هر حال یک منطقه کوچکی در کل ترابلوس محسوب میشه.
بله، اینطور که خود انقلابیون میگن 93% ترابلوس رو به کنترل خودشون در آوردن. باب‌العزیزیه 6 کیلومتر مربع مساحت داره، 8 دره بیرونی داره و 4 دره داخلی. انقلابیون تونستن فقط از یک دروازه وارد بشن، بقیه دروازه ها هنوز مونده. این دروازه رو هیچ کس تقریبا غیر از خود قذافی و اطرافیانش نمیدونه که چه بخشی هست، ممکنه چه اسلحه‌ای اونجا باشه و حتی ممکنه هست نیروهای هوادار قذافی اونجا کمین کرده باشن. همه این احتمال تسخیر این منطقه باعث میشه مقدار زیادی از حاکمیت قذافی در لیبی از بین بره، چرا که تمام سیستم‌های مخابراتی، شنود تلفن‌ها و شنود ارتباطات اینترنتی در اون منطقه هست.
آقای جزائری، از خود قذافی چه خبر؟ از قذافی، از پسرانش صحبت‌هایی بود مبنی بر این که یک مقام روسی درباره قذافی صحبت کرده بود و گفته بود که مثل این که همچنان در ترابلوس به سر میبره.
ساعتی پیش این مقام روسی که هنوز اسمش فاش نشده به خبرگزاری ها گفته که تلفنی با محمد قذافی صحبت کرده و قذافی تاکید کرده همچنان در ترابلوس هست و تا آخر خواهد جنگید. اما از محل دقیق حضور قذافی هنوز هیچ کس خبر نداره. حتی ناتو هم اعلام کرده نمیدونه قذافی کجاست. نیروهای انقلابی هم از محل حضور قذافی اطلاعی در دست ندارن. احتمالات زیادی رو مطرح میکنن، اینکه در باب‌العزیزیه ممکنه در بخشی از این مخفی شده باشه یا در جای دیگه ترابلوس، یا اینکه حتی در جنوب لیبی باشه، اما هیچ کدوم از اینها تایید نشده.
و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به بنغازی رفته بود، از اون سفر چه خبر؟
احمد داوودوغلو بعد از دیدار با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقال لیبی یک کنفرانس خبری برگزار کرد. در این کنفرانس خبری تجلیل کرده از آقای عبدالجلیل و گفت که ترکیه همراه مردم لیبی و همراه ایشون خواهد بود و خبری داد که ناتو عملیات خودش رو تا سرکوب کار نیروهای قذافی ادامه خواهد داد. این خبری رو آقای داوودوغلو داد و گویا اینطور که آقای عبدالجلیل گفت، ترکیه بدون رعایت بوروکراسی های معمول یک سری اموالی رو به شورای ملی انتقالی تسلیم کرده که اینها خیلی به این شورا کمک کرده در تشییع نیروها و حتی پرداخت حقوقها برای مردمی که در مناطق تحت تصرف شورای انتقالی زندگی میکنن.
متشکرم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در خاورمیانه از تازه ترین تحولات در لیبی گزارش میداد. اما در ارتباط با آنچه که در لیبی می‌گذرد، همکارم شهران طبری گفتگویی داشته با پروفسور مایکل کلارک، تحلیلگر در لندن، و این گفتگو رو با هم می‌شنویم.
برخلاف آنچه 24 ساعت پیش تصور می‌شد، اکنون نبرد ترابلوس به طول انجامیده و ممکن است روزها شاهد ادامه این نبرد بین نیروهای موافق و مخالف قذافی باشیم. از پروفسور مایکل کلارک مدیر اجرایی تینک تنک موسوم به روسی یا نیروهای متحد نظامی پادشاهی بریتانیا که بازوی مشورتی و پژوهشی وزارت دفاع این کشور است میپرسم. گفته میشود اکنون موقعیت نیروهای نظامی بسیار حساس است. این به چه معنی است؟
I think it's always the case that where there is an internal revolution is going to find it's a very difficult situation for local people who don't really know whether it's safe to go out or not.
همیشه در مواردی که انقلابی در حال انجام است شرایط بسیار نامعلوم و حساس است، به خصوص برای ساکنان عادی شهر که نمی‌دانند چه خواهد شد و برایشان دشوار است که به هواداری از کدام طرف بیرون آیند. من فکر می‌کنم این وضعیت چند روزی ادامه یابد. البته تردیدی ندارم که دوران قذافی به سر آمده. حدس خود من آن است که تعداد کسانی که حاضرند تا آخرین لحظه برای قذافی بجنگند و کشته شوند چند صد نفر بیشتر نیستند. البته در اطراف او تعدادی نیروهای مزدور آفریقایی نیز هستند، اما بعید است که آنها حاضر شوند تا آخر با او بمانند و کشته شوند. با این حال می‌دانیم که نیروهای قذافی هنوز سلاح‌های سنگین در اختیار دارند و حاضرند تا آخرین نفس از آن استفاده کنند. بنابراین باید منتظر روزهای بسیار خشن و همراه با خونریزی باشیم. می‌پرسم فکر می‌کنید اگر به این نیروهای وفادار به قذافی تضمین جانی داده شود سلاح‌هایشان را زمین بگذارند؟
I think it's very important for rebel leaders to be believed that they want a peaceful outcome to this. And if they are able to
من فکر می‌کنم برای رهبران مخالفان بسیار مهم است که به وعده‌هایشان در مورد اینکه خواهان پایان صلح‌آمیز و بدون خشونت این ماجرا هستند اعتماد شود، و اگر آنها بگویند که انتقام‌جویی در بین نخواهد بود، حتما عده‌ای از طرفداران قذافی از حمایت از او دست خواهند کشید. با این حال به نظر من وقتی روز گذشته تصور می‌شد که پسرهای قذافی دستگیر شدند، این انتقال صلح‌آمیز در پایان کار ممکن می‌بود، در حالی که اکنون بعد از چند روز جنگ خونین برای مخالفان دشوارتر خواهد شد که بتوانند بر سر وعده خود باقی بمانند. مایکل کلارک در ادامه می‌گوید:
It is far more likely that as and when they're surrounded and apprehended that they will be killed or strung up from a lamppost or something like that. So the outcome may be much uglier.
به همین دلیل فکر می‌کنم پس از این احتمال اینکه آنها را بکشند و یا از تیر چراغ برق آویزان کنند به مراتب بیشتر خواهد بود و نتیجه کار بسیار خشن‌تر و زشت‌تر می‌شود. از پروفسور کلارک میپرسم تعداد نیروهای مخالف و موافق را چه اندازه برآورد میکنید؟
The rebel numbers are not great, but they're certainly greater than the number of forces that Gaddafi can really command. I mean, Gaddafi seems to have about 3,000 people formally in Tripoli.
تعداد نیروهای مخالف خیلی نیست، اما قطعا از نیروهای قذافی بیشتر است. قذافی به نظر می رسد که حدود 3,000 نفر در ترابلس داشته باشد، اما حدس من آن است که 2/3 آنها یا اسلحه را زمین گذاشتند یا پیدایشان نیست. نیروهای مخالف اما حدود 3,000 تا 5,000 نفر هستند که در سراسر شهر پراکنده‌اند، اما همه آنها در اصل جزو شورشیان نبودند. عده‌ای از آنها هسته مرکزی شورشیان بودند که از ابتدای خیزش را آغاز کردند، اما برخی دیگر مردم عادی هستند که رفته رفته اسلحه به دست گرفتند و به آنها پیوستند. به علاوه همه آنها متحد نیستند و از گروه‌ها و دسته‌های متفاوتند، اما برای هدف واحدی متحد شدند و این حمله اخیر به ترابلس کاملاً با نقشه متحد آنها انجام گرفته است. از مایکل کلارک رئیس تینک تنک وزارت دفاع بریتانیا میپرسم نمایندگان نیروهای ناتو در بروکسل در حال مذاکره اند و سخنگویشان گفته است که آنها به تعهد خود در دفاع از غیر نظامی ها پایبندند. در این شرایط این تعهد به چه معناست؟
Once Gaddafi is neutralized in whatever form that takes, then resolution 1973, which is the resolution under which NATO forces are operating, would only apply.
وقتی قذافی به هر شکلی که باشد برکنار شود، آن وقت قطعنامه 1973 که بر اساس آن نیروهای ناتو وارد میدان شدند فقط وقتی به قوت خود باقی خواهد ماند که جان شهروندان از سوی نیروهای جدید به مخاطره افتد، وگرنه این قطعنامه به پایان کار خود میرسد. می‌پرسم در حال حاضر جنگ سختی در اطراف محل اقامت قذافی در حال انجام است، اما ناتو می‌گوید هدفش سوء قصد به جان قذافی نیست. این چطور ممکن است؟
Undoubtedly NATO has become the air arm of a rebel insurgency against Gaddafi, and there's no point in trying to deny that.
این رو نباید انکار کرد که ناتو از ابتدا بازوی نیروی هوایی شورشیان شد و قذافی حتی در این مدت نیز به قدری نسبت به مردم لیبی بد کرده که کار ناتو آسان‌تر شده است. هر جا نیروهای قذافی وارد شدند، مردم عادی به شدت در معرض حمله قرار گرفتند. به همین خاطر نیروهای ناتو میتوانند به راحتی استدلال کنند که سرکوب نیروهای قذافی بهترین راه حمایت از مردم عادی است. و اکنون که تمام نبرد در اطراف اقامتگاه قذافی متمرکز شده، ناتو از همه نظر حق دارد بر اساس قطعنامه 1973 آنجا را بمباران کند و اگر در این میان قذافی هم کشته شود، نقض تعهد قطعنامه نخواهد بود.
گفتگوی همکارم شهران طبری رو با پروفسور مایکل کلارک، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شما میتونید برای دسترسی به radiofarda.com در صورتی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید از این لینک استفاده کنید: دفترقرمز.com. دفترقرمز.com که تازه ترین فیلتر شکن ماست و در اونجا میتونید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید که الان یکی از مهمترین گزارش های این وبسایت که صدر خبرها هست از حملات سنگین شورشیان علیه مقر نظامی معمر قذافی در ترابلوس خبر میده. اما در حالی که رسانه‌های ایران انتقاد از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را به دلیل به گفته آنان انفعال در واکنش به تحولات لیبی آغاز کردند، وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی اعلام کرد که خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم و احترام به آراء آنان یک ضرورت انکارناپذیر است. پایان نقل قول. ایران تا کنون در مورد شورای ملی انتقالی لیبی که از طرف بیشتر کشورهای جهان به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخته شده اظهار نظری نکرده است. بیشتر بشنویم در این باره از فریدون زرنگار.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه رسمی با تبریک پیروزی مردم مسلمان لیبی به عنوان نماد دیگری از حرکت مردمی در منطقه گفته است که نقل قول رجای واثق دارد مردم استعمار ستیز لیبی با قاطعیت و حفظ همبستگی ملی مانع از هر نوع دخالت بیگانگان به ویژه استعمارگران دیروز و مدعیان امروز در رقم زدن سرنوشت خود خواهند شد. پایان نقل قول. وزارت خارجه ایران به طور مشخص به ماهیت استعمارگران دیروز و مدعیان امروز اشاره نکرده است. مسئول اجرایی دیپلماسی ایران در این بیانیه گفته که جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه آمادگی دارد همه تجربیات خود را در مسیر تحقق آزادی، عدالت، کرامت انسانی، پیشرفت و آبادانی در پرتو یگانه پرستی در اختیار ملت برادر لیبی قرار دهد. به رغم انتشار این بیانیه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حاضر نشده است تا شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسد. در همین حال چند نماینده مجلس با اتخاذ مواضع مشابه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار عدم دخالت بیگانگان در امور لیبی شدند. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که مبتنی بر آرای مردم نباشد از بین رفتنی هستند. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که پیروزی نیروهای انقلابی در لیبی نشان داد که اراده ملت‌ها بر قدرت‌ها حاکم است و سقوط حکومت قذافی هشداری برای دیگر دیکتاتورهای منطقه است. واکنش دیرهنگام جمهوری اسلامی ایران به تحولات لیبی انتقادهایی را در رسانه‌های ایران برانگیخته است و در این زمینه سایت عصر ایران نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نوشته است دستگاه دیپلماسی کشورمان در ماجرای لیبی به گونه ای عمل کرد که گویا اصلا کشوری مانند ایران در جهان وجود ندارد. سایت آینده نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از انفعال و سکوت در برابر حوادث لیبی انتقاد کرده و نوشته است تا کنون که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان نسبت به پیروزی انقلاب مردم لیبی اعلام موضوع و حمایت کردند، وزارت خارجه حتی به رغم صدور بیانیه عملاً سیاست سکوت را همچنان ادامه داده است. این سایت خبر داده که برخی از دوستان نزدیک احمدی نژاد مانند هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با ارسال پیامی گلایه خود را از دولت ایران مبنی بر سکوت در مورد لیبی بیان کرده و خواستار حمایت احمدی نژاد از قذافی شده بود، اما سیاست سکوت دولت کماکان ادامه یافته است. سایت آینده از سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به سومالی انتقاد کرده و خطاب به وی گفته است جناب صالحی به جای سومالی به ترابلس برو تا سنگالی نشوی. سنگالی نشدن وزیر امور خارجه اشاره است به برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در زمان سفر وی به سنگال که به طور ناگهانی از سوی رئیس جمهوری ایران صورت گرفت.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما بحران و جنگ در لیبی سوالهای مختلفی را برای تحلیلگران پدید آورده. یکی از این سوالها بحث اقتصاد لیبی است. در همین باره همکارم محمد زرقامی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده معمر قذافی پس از 42 سال حکومت چگونه اقتصادی را برای لیبی به ارث گذاشته. فریدون خاوند:
لیبی کشوری است با جمعیت کم حدود 6,500,000 نفر و منابع قابل ملاحظه نفتی، اون هم نفت سبک که در بازار جهانی انرژی داوطلبای زیادی داره. تا قبل از آغاز انقلاب تولید نفت لیبی به 1,600,000 بشکه در روز میرسید. این رو باید گفت که مثل خیلی از دیکتاتوری‌های آفریقای شمالی و خاورمیانه، نفت برای لیبی هم نعمت بود هم آفت. نعمت از این نظر که به هر حال به یک کشور بیابانی با ساختار قبیله‌ای اجازه داد شهرهایی رو با زیربناهای نسبتاً پیشرفته به وجود بیاره و در عرصه‌هایی مثل آموزش و پرورش یا بهداشت پیشرفتایی داشته باشه. ولی به هر حال در همون حال درآمدهای نفتی که 96% کل درآمدهای صادراتی لیبی رو تشکیل میده، تبدیل شد به ستون اصلی یک رهبری جنون‌آمیز و ماجراجویانه. بدون نفت نظام قذافی طی یک مدت کوتاهی حتما فرو می‌ریخت. ولی با تکیه بر نفت بود که دیکتاتور لیبی پشتیبانی بخشی از هموطناش رو خرید و یکی از فاسدترین نظام‌های جهان سوم رو به وجود آورد. خانواده دیکتاتور و به خصوص پسرانش به بخش‌های مهم اقتصاد و سیاست لیبی مسلط شدند، از نفت و مخابرات گرفته تا وسایل ارتباط جمعی و واردات اسلحه. هر کسی که می‌خواست در لیبی سرمایه گذاری بکنه، چه اتباع این کشور یا خارجی‌ها، میبایست به نزدیکان رهبر لیبی رشوه‌های کلان بپردازند.
آقای خاوند، حکومتی که قراره بعد از معمر قذافی اداره امور لیبی رو در دست بگیره، فکر میکنین میتونه طی مدتی کوتاه به اقتصاد این کشور سر و سامون بده؟
پاسخ پرسش شما بستگی داره به ماهیت حکومتی که بر سر کار خواهد اومد، توانایی این حکومت در پایان دادن هر چه سریع‌تر به اختلافات داخلی و همینطور اراده و صلاحیتش در به راه انداختن فعالیت‌های اقتصادی. البته تردیدی نیست که لیبی هم مثل مصر، مثل تونس، بعد از رها شدن از حکومت استبدادی از لحاظ اقتصادی یه دوره سختی رو در پیش خواهد داشت. به هر حال امسال رو از نظر اقتصادی باید برای لیبی یک سال از دست رفته به شمار بیاریم. به پیش بینی منابع غربی رشد اقتصادی لیبی امسال منفی خواهد بود، اون هم در سطح منهای 20%. ولی اگر کار گذار از دیکتاتوری به حکومت قانون به خوبی پیش بره، وضعیت میتونه طی یک دوران نسبتاً سریع برگرده به حالت عادی، چون که لیبی از نفت خودش به عنوان برگ برنده استفاده خواهد کرد و به خصوص این نکته را هم باید اضافه کرد که بدهی خارجیش هم خیلی کم است.
فکر میکنین چقدر طول میکشه که تولید و صادرات نفت توی لیبی به وضعیت پیش از جنگ داخلی تو این کشور برگرده؟
این موضوع هم بستگی داره به عوامل گوناگون، از جمله اینکه تأسیسات نفتی لیبی چه اندازه آسیب دیده باشند از ناحیه بمباران‌های ناتو یا از ناحیه نیروهای انقلابی یا حتی از طرف بقایای هواداران قذافی. به علاوه قبایل و گرایش‌های درون جبهه انقلابیون هم باید بر سر چگونگی بهره برداری از منابع نفتی لیبی و همینطور تقسیم درآمدها به توافق برسند. در حال حاضر هیچ کس برای این پرسش‌ها جوابی نداره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
و اما تنها جلسه رسیدگی به پرونده فردی که از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به ترور مسعود علی محمدی، دانشمند هسته‌ای، متهم شده، امروز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب و در حضور خانواده آقای علی محمدی در تهران برگزار شد. در این جلسه علاوه بر قرائت کیفرخواست، متهم و وکیل اشتفاعیات خودشون رو مطرح کردند. بیشتر در این باره بشنویم در گزارشی از رویا کریمی مجد.
روز سه‌شنبه علی جمالی فشی، 26 ساله، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کیک بوکسینگ، به اتهام ترور دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی، همکاری با اسرائیل و موساد، به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، در کیفرخواست وی، همکاری با اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 120 هزار دلار، تخریب عمدی اموال خصوصی و نگهداری مواد روانگردان از نوع متامفتامین به میزان 10 سانتی گرم به عنوان عناوین اتهامی علی جمالی فشی مطرح شده بود. به این ترتیب با بررسی اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران مشخص می‌شود که اتهام سفر به اسرائیل که بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می‌شود در لیست اتهام‌های علی جمالی فشی مطرح نشده است. این در حالی است که وی در دفاعیات خود در دادگاه به صراحت از سفر به کشور اسرائیل برای آموزش‌های لازم برای ترور سخن گفت. به نوشته رسانه‌ها در ایران، علی جمالی فشی در این جلسه گفته است که در جریان سفرهایی به ترکیه جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل شده و به گفته وی ابتدا تنها بحث فروش اطلاعات مطرح بوده و صحبتی از ترور نشده بود. وی گفته است که در جلسات مختلف مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و در این جلسات افکار وی را علیه نظام جمهوری اسلامی برانگیختند. آقای جمالی فشی اظهار داشته که تا 3 روز پیش از ترور نام فردی که باید ترور می‌کرده را نمی‌دانسته و افسوده موساد هر لحظه به من این اطمینان را می‌داد که علی محمدی فردی است که برای بشریت مضر است و نباید زنده باشد، زیرا جان همه انسان‌ها را تهدید می‌کند. علی جمالی فشی در این دادگاه مدعی شد که پس از آقای علی محمدی قرار بوده 5 نفر دیگر را نیز ترور کند و افسوده است که آموزش‌هایی را در خصوص ترور مجید شهریاری نیز فرا گرفته بود. به گزارش ایسنا، محمد حسن یزدی صمدی، وکیل مدافع علی جمالی فشی، با بیان اینکه حسب وظیفه باید از متهم دفاع کند، ایراداتی را نسبت به اتهامات موکل و صلاحیت دادگاه مطرح کرد که پس از پایان دفاعیات وی، قاضی صلواتی عنوان کرد که هیچ کدام از ایرادات او وارد نیست. محمد حسن یزدی صمدی، وکیل متهم، سپس با تاکید بر اینکه تا پیش از جلسه محاکمه با موکلش ملاقات نداشته گفت: غرض از صحبت‌های من عدم مجازات موکلم نیست، بلکه روشن شدن چگونگی مجازات وی است. به نوشته رسانه‌ها در ایران، در ادامه دادگاه همسر دکتر علی محمدی ضمن درخواست حداکثر مجازات برای متهم از دستگاه قضایی خواست تا سران به گفته او رژیم صهیونیستی را به علت اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی به محاکمه بکشانند. در پایان تنها جلسه محاکمه متهم به ترور دکتر علی محمدی و پس از اعلام ندامت متهم، قاضی صلواتی اعلام کرد که رأی دادگاه در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
I, Barack Hussein Obama.
با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرده میان حکومت و مردم را در ایران درید.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران. ساعت 10:29 شب در ایران هست و ثانیه های مانده به ساعت 8 شب در اروپای مرکزی. با ارام این ساعت به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک می شویم، اما یادآوری می کنم که شما همواره می تونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ شمارش هست 2042-02-21-12-41-13. هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب آرام و خوبی رو براتون آرزو می کنم.